نوه ده 96 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قول سوم بود. قول سوم در بیع مجهول اذن زم الیه معلوم، مال علامه در قواعد بود. جناب علامه فرمود بیع مجهول با ذم به معلوم صحیح است در فرضی که مجهول تابع معلوم باشد. اگر مجهول تابع معلومه بی صحیحه و الا فلا. فرمایش علامه بود. ثم مراد از این تبعیت چیست که علامه فرمود؟ خود علامه تبعیت را معنا کرد به معنا جزئیت و شرطیت. گفت تبعیت یعنی مجهول را شرط قرار بدهید برای معلوم، این میشه صحیح. اما اگر مجهول را جزء قرار بدهید برای معلوم، این میشد باطل. ول وجه فی ذلک، در مقابل شرط جزئی از ثمن واقع نمی شود، اما در مقابل جزء ثمن هم قرار می گیرد. پس بنابراین به خاطر اینکه ثمن در مقابلش واقع نشود، مجهول رو شرط قرار بدهید و معامله رو تنظیم کنید. بنابراین معامله میشد صحیح. صاحب جامع المقاصد و هاکذا شهید در دروس اعتراض کردن بشه. قول اول نقد قول اول اعتراض این تو بزرگوار، میگن آقا تبعیت با جزئیت و شرطیتی که خودت در عقد اخذ کنی که حاصل نمیشد. اینی که شما میگوی یه اختلاف در تنظیم عقده. اختلاف در تنظیم عقد اگر مجهول رو شرط بگیری یا مجهول رو جز بگیری، این اختلاف در لفظ است و اختلاف در لفظ جا به جایی و تبعیت درست نمی کند. پس تبعیت به چه حاصل می شد؟ این دو بزرگوار می فرمایند تبعیت عبارت است از این که چیزی تابع شیء دیگه باشد، تبعیت عرفی است، نه تبعیت لفظی که شما تبعیت درست کنید. تبعیت عرفی است. قاعدتا عرفا فرزند تابع چیه؟ والدین است. تبعیت عرفی. یه بچه ای که دنبال آقاش نرد یا از آقاش دفاع نکند قاعدتا نیست، قاعدتا این تبعیت وجود داره. بنابراین مراد از تبعیت را جناب علامه باید تبعیت عرفی بگیری. یعنی مثلا حمل تابع ام است، مثلا پشم تابع چیز، تابع خود حیوان است و هاکذا. اینا تبعیت عرفی است. خیلی خوب. اما شما آمدی تبعیت رو معنی کردی به این تبعیت یعنی شرطیت و نه جزئیت. نه، صاحب جامع المقاصد تبعیت رو تبعیت عرفی میگه. یه عرف باید بگد این تابع اوست. شما وقتی یه حیوان ماده رو میخرید، خود به خود رحم حیوان ماده رو هم به تبعیت عرفی شما مالک میشید. شما وقتی که یه نری رو میخرید، ماء اون نرم که براش جفتگیری استفاده ازش میشود، اون فحل، نرینگی اون فحل که ماش باشد که برای جفت‌گیری در حیوانات استفاده میشه، لا محاله اون نرینگی و ما هم مالی شماست. مرغ که میخرید لا محاله تخمشم مالی شماست. توجه میفرمایید؟ وقتی شما فرض بفرمایید که خونه ای رو میخرید، لا محاله این خونه ای که خریدید اگر میخی در دیوار خونه هست، میخم میشد مالی شما. خیلی خوب، اگر در و پنجره ای هم دارد، در و پنجره هم میشه مالی شما، قفلش هم میشه مالی شما. اینا تبعیته. لوسترم اگر لوستر روی خونه است، بر فروش نشونه دون دادن، اگر استثناء کرد گفت که این خونه رو میفروشم اما لوسترش رو میبرم، بله اشکالی نه. ولی حالا از لوستر بیان بیرون، کولر رو خونه است، به قول شما آیفونش رو خونه، شیرالات، آب گرم کن، اینا رو خونه است. اگر خونه رو بفروشه بعد اینا رو واکنه دو برداره بره، شما اعتراض میکنید برای چی اینا رو باز کردی؟ اینا رو خونه است. اگر اینا رو میخواد استثناء بکنه، یعنی میخواد اینا رو ببرد، باید استثناء بکنه، باید بگه آقا این کولر گازی رو من جدید خریدم، قیمتش هم اینقدره، من اینا میخوام ببرم برای خودم، شرط بکند که میبرم، از معامله خارجش کرد، اشکالی نداره. اگر شرط نکرد، اینا تابع خونه است و این تبعیت عرفی است، یعنی عرف میپذیر. شما ماشین میفروشید، خب ماشینی که فروختید روکشاش، دزگیر، زبط، نمیدونم کف، اینا روشه دیگه، قالپاقاش، اینا روشه. حالا اگر 2 میلیون قالپاق انداخته، قالپاقا رو وا کرده، ماشین رو به شما تحویل داد، شما میگون چرا اینا رو وا کرد؟ من خریدم ماشین رو با این کیفیه. بله، اگر 2 میلیون قالپاقه فروخت، گفت آقا قالپاقاش مالی خودم، قالپاقا رو ور میدارم، او اشکالی نه، او شرط کرده که ور میداره، او هیچ اشکالی نه. اما مادامی که شرط نکرد، اینا تبعیته و اینا تبعیت عرفی است. دقت میکنید؟ خلاف تبعیت عرفی اگه شما چیزی رو شرط بکنید اشکالی نداره. المؤمنون عند شروطه. اسب رو میفروشید، اسب آقای مدنی یه اسب بله اصیلی است، میخواد ازش به قول خود اینا تخم بگیرد، خیلی خوب کره بگیرد، میگه آقا این اسب رو فروختم به شما، اما دوتا بله کره من از این اسب میخوام، بنابراین دوتا ماده اسب میارم، این حیوان رو میکشیم رو ماده های من از این کره میخوام تا من ازش نسل داشته باشم، اسب مالی تو، اما من اجازه داشته باشم دوبار از این کره بگیرم. توجه میکنید؟ خب قاعدتا اسب مالی هر کی هست، اجازه کره گرفتن و اینا هم مال خودشه دیگه، اما این استثناء کرد، گفت من دوبار بتونم اسب مال تو، ولی من بتوانم دوبار ازش کره بگیرم، من این نجاتشو میخوام داشته باشم، و گفت باشه قبول، و اینجور معامله کردن. تعجب میکنه؟ بنابراین اینا با این که تابعه،
پس میبینی؟
نه، این تبعیت عرفی است.
میکنم به شرط این که مثلا این
عزیزتون اشکالی ندارد، ما میگم این تبعیت عرفی اگر شرط نمیکرد حق نداشت این کار رو بکنه، نمیتونه بیاد اسم مردم رو وردارد برد بکشد رو مادش، بعد بگن چرا این کار بکنه، از پار سال مالی من بود، اختیارش دستی منه، نه دیگه، پارسال مالی تو بود، الان دیگه اختیارش دستی تو نیست. پس اگه میخواد بکشد رو مادش، باید چی کار کند؟ باید شرط کنه که دو تا کره من از این میخوام، پس بنابراین تو باید به من اجازه بدهی از ماء این اسب دو تا کره برای من پیدا بشن. خیلی خوب، اگر خریدار قبول کرد، خب میاد سر فصل جفتگیری نر را بله ما دیونش را میارد اونجا و کره میگیرد ازش. خیلی خوب، پس جامع المقاصد محقق کرکی میگه آقا تبعیت و عرفی بگیر، این مجهولی که میگوی باید تابع معلوم باشد، این مجهول عرفن باید تابع معلوم باشه. اگر عرفن تابع معلوم بود صحیح، اگر نه فلا. این به اصطلاح معنایی که صاحب جامع المقاصد برای تبعیت میکنه. قول سوم، تا اینجا رو گفته بودم. قول سوم میگه آقا تبعیت عرفی نیست. تبعیت به قصد متعاملین و متعاقدین است، اما تبعیت به قصد نوعی است. به قصد نوعی، درست شد؟ یعنی مردم وقتی این معامله را انجام میدن قاعدتا نوعا برای چی انجام میدن، اون وقت اون تابعش هم همین حکم رو پیدا میکنه. نه، قصد ممکنه اینی که شما قصد کردی عرف قبول نداشته باشه، اما بشد قصد نوعی، یعنی غرض اصلی متعاقدن غالبا چنین امریست. مثلا شما در باب نکاح غرض غالب از باب نکاح چیه؟ غرض غالب از باب نکاح این نیست که شما در طواف دستشو بگیرید و ببریندش طواف و طوافشو انجام بدهند بعدم برش گردونین بگون برو به سلامت. خب ولو اگر نکاح کردید تو طواف میتونید طوافشم ببرید، چون دیگه محرمین و تماسی پیدا بشد اشکالی ندارد. اما غرض از نکاح بردن در طواف نیست. غرض از نکاح بردن به کربلا نیست. گفته بود هر که دارد هوس کربلا بسم الله تجاون، اما اون غرض کربلا غرض از نکاح نیست، ولو حالا در بعضی از نکاح ها هم حاصل بشود. غرض از نکاح غرض نوعی، غرض نوعی از نکاح و خیلی خوب غرض بفرمایید از این که شما خونه میخرید، غرض از معامله خونه چیه؟ اینکه برین توش بشین. غرض از این که فرض کنید کسی ماشینی میخره چیه؟ اینه که سوارش بشه. پس بنابراین تبعیت را دارن آقایون معنی میکنن کون شی تابع باشد یا تابع نباشد به قصد متعاقدین است نوعا. خیلی خوب، قصد نوعی یعنی چی؟ یعنی غرض اصلی متعاقدن غالبا در تملک مجهول و معلوم خصوص معلوم باشد. خب یعنی غرض اونا ماشین خریده نه پخش، درست؟ اما تو این ماشین خود به خود یه پخش هست.
پس متعاقد در همون عرف دیگه.
نه، اینا میگن قصد، قصد نوعی. ممکنه یه جاهایی با عرف یکی بشه، ممکنه یه جاهایی از عرف جدا بشه. خیلی خوب، قصد متعاقدن نوعا. مثلا اگر یه کسی یه باغی رو میخره، خب این باغ رو میخرد که مثلا ایامی که تعطیل است و اینا زن و بچه شوهر دارید برد تو این باغ تفریح. خیلی خوب، پس قصد غرض نوعی که بر خریدن باغه این است که در ایام تعطیلی با زن و بچه‌ش برد تفریح داخل این باغ. خیلی خوب، حالا این مجهول شما باید تابع باشد، مجهول تابع این معلوم باشد، یعنی غرض اصلی متعاقدن غالبا در تملک مجهول و معلوم غرض اصلی رو معلوم بار بشد نه رو مجهول.
باید بنام این باشد هر معامله که صورت میگیره به یه هفتش درده برگی آشار بردارن هم بره بینه نیستن.
غرض می‌بینیم داریم تبعیت رو معنی میکنیم، قاچارا اینا رو بذار کنار. الان غرض اصلی رو معلوم بار میشه، مجهوله دیگه میشد چی؟ میشد تابعش. توجه میفرمایید؟ الان فرض بفرمایید کسی که میخواد زن بگیره و غرض اصلی نکاح وعد شد، خیلی خوب، حالا میخواد ببینید که بله چند تا خارزن داره؟ اون هرچی میخواد خارزن داشته باشه. اون خارزن ها غرض اصلی نکاح نیستن، کاری به نکاح ندارن. حالا میخواد یکی باشه، میخواد ده تا باشه. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون غرض اصلی نکاح به خارزن مترتب نمیشد، به زن مترتب میشه.
شرط کنه
بله میتونه شرط کنه، اشکالی نه. خب خب بله قرازش بله. اصلا خود نکاح یعنی چی؟ خب پس دیگه تعیید میکنیم که خب پس ببینید آقا مجهولتون تبعیت رو اینجور معنا میکنن، تابع معلومی باشد که اون معلوم غرض اصلی متعاقدن نوعاً بر اون معلوم بار میشن. بنابراین معلوم که معلومه، غرض اصلی هم که بر اون معلوم بار میشود، حالا اون مجهول هم تابع این معلوم میشد، بنابراین این میشد تبعیت. این هم قول سوم. بیام سر قول چهارم. قول چهارم همون قول سوم، غرض اصلی متعاقدن رو که گفتیم، غرض اصلی متعاقدن نوعاً تو قول سوم، نوعی رو تبدیل کنید به شخصی، میشد قول چی؟ قول چهارم. میگه غرض متعاقدن بر معلوم مترتب بشود و مجهول تابع این معلوم باشد، اما غرض اصلی که بر معلوم بار میشد، غرض اصلی متعاقدین شخصاً، غرض اصلی شخصی نه غرض اصلی نوعی. چرا؟ به جهت اینکه یه جایی هست غرض اصلی نوعی با غرض اصلی شخصی فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید مردم زن میگیرن وطیش کنن، ما زن میگیریم ببینیمش طواف. غرض اصلی شخصی ما در این نکاح طوافه، اما غرض اصلی نوعی از نکاح وطیه. اما این یه پیرزنه، به چاش آوردنش میگن آقا اینا میخوام شما ببری حج و برش گردونی. میگم خیلی خوب تو طواف خب من باید اینا با خودم ببینم دیگه، پیر زنم هست آقای زفر، پیر زنیست که حتی آقای زفرم ازش اعراض میکنه. خیلی خوب جزء لایرجونه نکاهنه. خیلی این پیر زن پس ولو قرض نوعی بر نکاح وطی است، اما نسبت به این غرض نوعی تحقق ندارد. ما یه غرض شخصی داریم و اون غرض شخصی اینه که گفتن اینا ببر حجش انجام بدد و بیار، ما این پیر زنه رو میبریم حج، منتها چون اونجا باید دستشو بگیریم یه عقد میخونیم که گناه نشه دست اینو گرفتیم. توجه میکنم این میشه غرض شخصی، این دیگه غرض نوعی نیست. و وقت اینجا تبعیت رو میارن رو غرض شخصی، میگه بر اون معلوم غرض شخصیه.
میشه چه نکاح غرض اصلی چیز جمعانی
نه؟ خب غرض اصلی نکاح که نکاح هست، خود لغت نکاح معنی کرد برای اون آقای سعاده. خیلی خب غرض اصلی همونه، ولی شما تو این غرض اصلی میتونید یه غرض شخصی داشته باشید. یعنی فرض بفرمایید یه کلفته میاد خونه شما کارادونو میکنه، خب این کلفته بالاخره چادرش هم خواهد زمین بذارد، جارو کند، پارو کند، لباس شما رو بشورد، اینا یه خطبه محرمیت بین اون بله شما خوندین و خودتون. یا نه اصلا پیر زنه شوهر داره، یه دختر دارد، شما یه عقد محرمیت، یکی آقایون این کار کرده بود خدا رحمتش، تنها بود در محل اقامتش، یه پیر زنه همسایه ها میمد کارا اینو بکنه، او وقت دختر پیر زنه را عقد خونده بود به جهت اینکه مادره که میاد تو خونشا میره این محرم بشد، میاد ظرف میشورد اینا، مثلا یه وقت رو سریش پسا پیش میرد و اینا، معصیت نباشد اینا چششون به هم میفت. دختران هم که یه نکاه مثلا
نشونده که قرض اصلیه
نه قرض اصلی همون اما این قرض اصلی ربما ما اغراض شخصی هم برش هست. ماشین شما میخورین که سوار شین، اما یه کسی
کلکسیون
ماشین میخوره بذاره تو کلکسیون، میلیارد داره، ماشینایی رو دوست داره، این قسم ماشینا میخره تو کلکسیونش بذاره، یه بارم سوارش نمیشه، فقط میخواد تو کلکسیونش باشه. خب این غرض شخصی است، این دیگه غرض نوعی نیست. مردم نوعا اینجور ماشین نمیخرن، تعجب میکنیم هاکزا مردم نکاح نمیکنن به خاطر که بیاد کارا خونشونو بکنه دا بره، نکاح که میکنن بله وقت بهش گفتم وقت اون دختره رو شما عقد خوندین، بله گفت آقا اون دختر که مثلا بچه بود و یا 24 ساعت نما هیچ ارتباطی با اون نداشتم، به خاطری که پیر زن محرم شد میاد کارا ما رو میکنه، ما این عقد رو 24 ساعت خوندیم که این پیر زن محرم بشد کارا ما رو میاد میکنه.
فرقهای مختلفی داره ولی من اصلا توقفش اولش
جمعه اصلش بود، اونا اغراض چیست؟ اونا اغراض شخصی میشن. زنی را نکاح میکند، اصلا حالا میخواد بهش کمک بکنه، خیلی خوب میخواد بگد، و در این حال میخواد که زنه احساس این که من فقیرم و ترحم دارید بهش میکنید نشه. میگه خانم من شما را نکاح میکنم، مهردم این میذارم، به واسطه مهر پول بهش میده، یعنی مهر وسیله میشد برای پول دادن. بعدم که نکاحش میکند میگه برو دنبال کارت، من که با تو کاری ندارم. توجه میفرمون؟ پس به خاطر اینکه بهش کمک بکنه و زن احساس حقارت نکنه پول را به عنوان مهر بهش میده، ولی میخواد او احساس حقارت نکنه، احساس نکنه کمک به من شده، مهر دیگه اشکالی نداره، مهرشو میگه. بنابراین اینا میشه غرض شخص. خیلی خوب، غرض از یه کاغذ یا یه کتاب چیه؟ یه کتاب ممکنه برای شما یا یه ورق کاغذ، یه کتاب غرض خوندن اوست، یه کاغذم برای نوشتن. اما یه وقت من نسبت به اون یه برگ کاغذ غرض شخصی دارم. چرا؟ چون اون یه برگ کاغذ که من آوردم برای آقای شفتی، او برگ کاغذ خط جدشون سید حجت الاسلام، اگه بدین به اینایی که بازیافت جمع میکنن میندازه تو آشغال، هیچ. اما آقای شفتی حاضر است اون کاغذ چند میلیون بخره، در حالی که تو بازیافت شما بندازید خب. اما ایشون نسبت به اون یه برگ کاغذ غرض شخصی داره و غرض شخصیش هم اغلاییست، خط جدشه دیگه، مال 200 سال پیشه براش ارزش داره، یعنی غرض اغلاییه، نمیتونید به هر کی بگون میگه بله برای این میارزه چند میلیون هم که بده، اما بده به بازیافته هیچی بده نمید، سهور هم میندازدش تو آشغال ها میره، ولی این غرض شخصی اغلایی هم هست، حتی پس پولم بده براش معامله صحیح میشه. اما این قرض نوعی نیست، برای بقیه این ارزشو نداره دا. برای شخص آقای شفتی این ارزشو. یا یه آقایی تو این اسمان بله کلا سری ما گذاشت که آقای شفتی میشناسمش. یه کتاب جدی ما پیشش بود خیلی خوب. بله کتاب ما نشون داد و دلبری کرد. خب این کتاب ما اینا گفتیم خیلی نسخش داریم نه همین یه نسخه هم بیشتر نیست و گفتیم خیلی اینو بده ما ازش یه زیراکس بگیریم. گفت چی؟ عباد نمیشه چیکار کنیم؟ گفت میفروشم. گفتیم خیلی یه چکش دادیم چکار نگاه اینا که به این قیمت که من نمیدونم چیکار کنیم؟ حالا چیکار باید بکنیم تا شما بده این کتاب ما عجب میکنیم؟ این کتاب فرض کنید 100 صفحه میخواستی بفروشی قیمت روش بذاری بیش از 50,000 تومان 100,000 تومان شیرین قیمت کردی. خیلی خوب منم شاید چکی بهش دادم دو برابر این بود. گفت نه خطی. خب گفت نه آقا مایک خیلی خوب چی؟ گفت تو کتاب خونه شما آقا بزرگ میگه فلان کتاب هست. هست یا نیست؟ گفتم بله هست. حالا اون کتاب چیه؟ اون کتاب آتش میگیره دادن وقتی یادش میاد. اون کتاب مصباح المتحجد شیخ طوسی مال قرن 5 قرن 6 اول قرن 6 خطی مصباح المتحجد قرن 6 شیخ طوسی مال قرن 6 گفت اون کتاب
بده ما
پرامندیا اونو بده به من. این کتاب به این عظمت
مالی شما
آسان هم مصباح المتحجد قرن 6 قرن 6 یعنی 100 سال بعدشه. مصباح المتحجد قرن 6 همون وقت میلیارد قیمتش این 200,000 تومان یعنی اینو شما میخواستین تو بازار بذارین مقابل هم مقابل هم نمیشد اینا. خیلی خوب اما برای من اون کتاب ارزش داشت چون مالی جدم بود. این آقا به هیچ عنوان نمیداد میگفت نه نسخه نمیدم ببری زیراکس کنی ورداری بیاری فرجه خوبه نه چون حتی یه زیراکسش هم به ما میداد ما دیگه کاری بهش نداشتیم. میگفت که نه نمیدم خواستی اونو بیار اینا برداره بده. خب این معامله برای غیر من صفحی بود چون کسی 500,000 تومان نمیده میلیارد بده 500,000 تومان عقلش کمی درسته ولی برای شخص من صفحی نبود برای اینکه اون کتاب برای من یه خصوصیتی داشت. خب بله اما خصوصیت داشت یه معامله یه ناجوان مردانه بود. خب با ما این کارو کرد آقا بزرگ تهران تو زدی با ما این کارو کرد تا ده ما که آتیشمون بیشتر شد. آقای
شفاردن
نسخمون حسر بفرمون یکی نسخه رو گرفتیم اون چیم تازه پشت نسخه ما هم نمیش اهدایی یعنی نسخه ای که یه همچی گوهر گرانبهایی رو از ما در مقابلش گرفت تازه روش رو هم باشه نمیش اهدایی. رندی ها رو ببینید بعد از این قصه نگوش بعد این قصه تازه ما آتیش گرفتنمون وقت شد که فهمیدیم یه سری کتاب از آقای شفتی پیشش بوده از سید آستست الله باید و اون کتاب ها را اینا را صدا زده همین جوری بهشون دادیم و درجه شدیم به اینا همین جوری داده خاری ما را خب بعد تازه بعد این قصه تازه بعد این قصه وقتی مرد به ما گفتن در وفاتش برو منبر. ما هم رفتیم منبر یک کلمه این که این آقا اینجوری در ما مالی حرفی نزدیم، کلی هم ازش تجلیل کردیم و احترام گذاشتیم. خیلی خوب. حالا همه این مطالب گفتیم به خاطر اینکه غرض شخصی معلوم بشه. ربما شما نسبت به یک شیء غرض شخصی دارید، لذا نو این غرض رو نداره. پای غرض شخصی که وسط آمد، توجه میکنید، عمل شما از صفحیت خارج میشه. لذا ممکن است شما یک معلوم را که غرض شخصی به اون معلوم دارید، اون معلوم غرض شخصی شما باشد، او را بخرید. اون مجهوله تابع این معلومه که شما نسبت بهش غرض شخصی دارید. توجه میکنه؟ بنابراین اینم قول چی؟ اینم قول چهارم که داستان را میارد تابع غرض شخصی میکنه. قول پنجم میگد میزان در این که چیزی تابع باشد غرض عقدی متعاقده این است، نه غرض اصلی باطنی. یعنی چی؟ یعنی متعاقدین عقد را روی چه چیزی میبرند؟ همونی که متعاقدین عقد رو روی اون برده اند، اون میشد غرض اصلیشون و اون دیگری میشد غرض چی؟ اون دیگری در واقع میشد تابع اون. مثال برای شما بزنم. میگه مثل این که یه معامله ای رو میخوان بکنن، میدونن این معامله فردا توش دعوا میشه. به جهت این که فردا دعوا درش نشود، میان عقد را به گونه دیگری رو شیء دیگری میخونن، به جهت اینکه در این معامله فردا نزاعی نشود. مثال برای شما بزنم روشن شه. فرض بفرمایید که من اسب را خود اسب را کاری ندارم، من کره‌ای که از این اسب گرفته میشد و میخوام. خیلی خوب. اما کره‌ای که از این اسب گرفته میشد رو که من میخوام، خب یا به من اجازه نمیداد کره بگیرم یا یه مشکلاتی در این کره گرفتن هست، در نتیجه من مجبور میشم اسب رو بخرم. میگم خود اسب رو من بفروش. اسب رو میخرم، اما تمام چیز من، غرض من نسبت به خرید این اسب، نه سواریشه، نه نگهداریشه، نه مسابقه دادنه، تمام مال اون کره ایست که میخوام ازش بگیرم. خیلی خوب. خب شما نگون که این میشد همون غرض شخصی. میگم نه، غرض شخصیم بله این نیست، بازم با غرض شخصی فرق میکنه. خیلی خوب. این بله بفرمایید، بازگشت این وجه برمیگردد به وجه اول، یعنی داستان شرطیت و جزئیت. معامله ای میکنیم، معامله رو اگر جوری تنظیم کنید چه میشد؟ ممکنه نزاع بشود. گونه دیگری اگر تنظیم کنید نزاع نمیشد. ببینید، باز مثال بزنم برای شما. مثلا میخواد یه چیزی به دخترش بده، میخواد به دخترش یه شیعی را بدد. خب اگر بگد این را به دخترم مصالحه کردم، هبه کردم، صلح کردم، پسر را اعتراض میکنه که چرا به دختره میدهی به ما نمیدهی، پس مورد اعتراض قرار میکنه. و من الممکن فردا پسر را چیکار کنن؟ قبول نکنن این رو بعد از مرگ پدر. به جهت اینکه این اعتراض روش نیاد، میاد بیعش میکنه. میگد من این خونه را فروختم به دخترم به این مبلغ. درست شد؟ و وجه دریافت شد. و دیگه کسی نسبت به این خونه حق و حقوقی ندارد. فروش کردم. توجه میکنه؟ خب وقتی قصه فروش اومد، دیگه اینا نمیتونن اعتراض کنن. پسرها نمیتونن بگن. میگه دختره میگه آقا ببینی فروخته است به من. من پولش دادم. آقا من نوشته پول ثمن رو کاملا من چیکار کردم؟ دریافت کردم. پس ببینید در حالی که پس پولی هم نگرفته با همین جور نوشتن اینا. اما صورت عقد رو برد رو به. اگر صورت عقد رو صلح بود یا رو هبه بود، بقیه اولادش اعتراض میکرد. چرا دادی بهش؟ اما حالا که صورت عقد رو برد رو به، خیلی خوب، و گفت من فروختم به دخترم و دخترم خرید و این قدم ثمن بود و ثمنم تماماً من فروشنده دریافت کردم و دیگه کسی حق مطالبه از دخترم ندارد. دقت میکنی؟ این دیگه فرد قابلیت نزاع دارد که نداره؟
نداره.
آقا تو اقرار نامه نوشته است گرفتم. عجبا پولا میگه آقا دون خورد رفت باش یه زن دیگه گرفت. دیگه اون آقاشون تا زنده است پولش دست خودشه.
الان بانک دیتی که حسابش میگه.
نه. ببینی؟ وقتی که اینا مبایعه نامه تنظیم کرد، در زمان حیاتش تنظیم کرد، هیچ کس دیگه حق اعتراض نداره. بیعه دیگه، فروخته، خودش زنده بود، اختیار اموالش داشت، فروخت. در هبه، در صلح، در اینا اونا میگن آقا چرا به اون دادی؟ به ما نمیده. میگه الان به اینا من مفتکرش نادم که فروختم، مثل این که به یه غریبه بفروشم پولشم ازش استدم. ولی خودش میدوند که پول ازش نستده است. دقت میکنید؟ خودی پدره میدوند که از دخترش پولی نگرفته است. اما عقد را اینجوری تنظیم میکند به جهت اینکه فردا ورثه او گرفتار اختلاف نشن، یا به جهت اینکه زبون بقیه بچه ها بهش دراز نشه که به اون دادی به مام باید بده. توجه میکنی؟ خب این میشه یه عقد. یعنی شما به خاطر اینکه فرار کنید از یه داستانی، عقد دون را میبرید به یه عقد دیگری، از یه عقد میبرید به یه عقد دیگه. به اون عقد دوم که رفتیم برای فرار کردن از یه سری اختلافاتی است که در عقد اول وجود داره. توجه میکنید؟ باز یه مثال بزنید. شما میخوان، شما اجازه، الان مثال دیگه. شما میخوان یه پولی را، یه مال زیادی را به یکی ببخشید، به یه زن. خب یه خونه اگه شما به یه زن بدی، یا یه مبلغ سنگینی اگر بهش بخن بدی، لا محاله اون زن، چون این مبلغ خیلی است، باید خمس این را بده. درسته؟ به خاطری که زنه مبتلا نشد به دادن خمس، شما این پولا چه جوری بهش میدی؟ مهرش قرار میدی. زنه را عقدش میکنی، این را مهرش قرار میدی، میگون خانم وردارو برو. خیلی خوب، بعدم یا مدتو برش میبخشی یا طلاقش میدی، یا نه حالا یه بارم فرض کنین هموم رفته، اما یه بار آخه بابتی یه بار یه خونه 6 تن یه اونم در کجای شهر چند میلیارد که به کسی نمیدن که. قیمتی هر چیزی معلومه، بله چنده قیمتش یه خونه چند میلیاردی که نیست که. بله اون حالا خونه پرش جنسی معمولی البته
جنس معمولی.
خب یه خونه میلیاردی نیست، یه خونه میلیاردی که شما دارین میدین، پس این چیه؟ پس این زیادی دارین میدین. به خاطر اینکه نه خودتون لازم باشد خمسشو بده، نه اون زنه لازم باشد خمسشو بده، شما فرار میکنید میبریدش تو باب مهر و به عنوان مهریه مهر اون زن میکنید. خب لا خمسفل مهر، زنه اون خونه رو شما میگیره، احتیاجی به اینکه تخمیس هم کنه نداره، خودتونم لازم نیست خمسشو بده، چون هبه باید مطابق شأن چه باشد؟ دهنده و گیرنده باشد تا خمس نداشته باشه. درسته؟ اگر هبه از شأن واهب و موهوب و له اضافه شد باید خمس بده. الان نشانی شما نشانی اون زنه. خب شاه مثلا به مادر زنش یه خونه چند میلیاردی بده، خب اون شاه، اما عادی مردم از این کارا نمی کنن، شانشون نیست. یعنی یه شخصیات ها یه ثروت های خیلی کذا یه همچی کارایی بکنن میشه شانشون. دقت میکنید؟ آدم های عادی، آقای ترامپ قبل از ریاست جمهوریش هم چون یه تاجر میلیاردر بزرگه، اگر یه همچی کاری بکنن خیلی خوب، اینا میشه از شأن اقتصاد. اما افراد معمولی نو کیسه تازه به دور رسیده این کارا رو بکنن، این مطابق شأنش نیست. خب الان میخواد این کارو بکنه، خب به جای اینکه صلح کند هدیه کند، مهر خانم قرار میده که هم خودش خمس نخواد بده، هم زنه که دریافت میکند خمس نخواد بده. درسته یا نه؟ خیلی خوب، پس عقد را از به از هبه و صلح آوردش تو نکاح که مهر بشد که خمس نده. پس رب ما شما به خاطر اینکه یه نکته ای دارد عقدتون رو صورتش عوض میکن. خب قسمت قول پنجم میگه آقا تبعیت یعنی این که اونی که شما عقد را به صورت جدیدی درآوردید مجبور تابع باشد برای اونی که شما به صورت عقد جدید درآوردین و دارین عرضه میکنید. اگر مجهولتون تابع شد صحیحه، اگر تابع نشد صحیح نیست. اینم قول پنجم. قد یقال که این قول پنجم بازگشتش به وجه اول است، یعنی داستان شرطیت و جزئیت، یا به وجه اول یا شما بگو به وجه چهارم. به وجه چهارم یعنی غرض شخصی، چون اینجا غرض شخصی وجود داره. پس بنابراین این قول پنجم برمیگردد به یکی از چهار قول قبلی، یا اول یا قول چهار. اینا شد چهار تا قول. حالا ببینید جناب شیخ اعظم انصاری چه فرمایش دارن تا فردا. و صلی الله علی محمد.